بحث ولایت عدول مؤمنین رو رسوندیم به اینجا که حالا که مؤمنین میتونن تصرف کنن با شرطشون هر چیه، چه قائل به شرط وثاقتشون بشیم، چه قائل به شرط عدالتشون بشیم، هر چی، حالا که مؤمنین میتونن تصرف کنن، آیا مؤمنی میتواند در تصرف مؤمن دیگر مزاحمت ایجاد کند یا نه؟ این یه سوال. همین سوال رو روی ولایت فقیه هم میتونیم ببریم، یعنی این سوال رو درباره ولایت فقیه هم داریم. حالا که فقیه میتواند مثلا ولایت اذنی دارد و میتواند اذن در تصرفات دهد، آیا فقیه دیگری میتواند با اذن و ولایت اذنی که فقیه اول داشته مداخله کنه و برای او تزاحم ایجاد کنه یا نمیتواند؟ این سوال بحث امروزمونه که باید بهش بپردازیم. پس دو تا سواله. سوال اول درباره تزاحم در ولایت عدول مؤمنین، سوال دوم درباره تزاحم بین ولایت خود فقها. مرحوم شیخ برای اینکه سوال اول رو حل کنه، چون گفته که من برای اینکه بتونم به سوال اول جواب بدم باید مشخص کنم که مبنای دخالت عدول مؤمنین در امور عامه مثلا امر یتیم بی ولی یا امر میت بی ولی چیه. تا مبناش مشخص نشه نمیشه سوال رو جواب داد. منظور از مبنا هم سه احتماله. ایشون میگه ما برای عدول مؤمنین، دقیقا سوال اینه ها، حالا بخوایم سوال رو روشن‌تر کنیم، مصداقی کنیم، واضح کنیم، سوال اینه که اگر شما یک میتی دارید، یه عده‌ای از مؤمنین متصدی دفنش شدن، آیا مؤمنین دیگری میتونن بیان مزاحم بشن، بگن ما میخوایم جای دیگری دفنش کنیم یا با کیفیت دیگری دفنش کنیم یا با چک دیگری نماز بخونیم براش یا نمیتونم؟ سوال اینه. مرحوم شیخ میفرماید ما بخوایم به این سوال جواب بدیم باید اول مبنا و اون وجه مداخله مؤمنین در امر عام رو، در امور عامه رو مشخص کنیم که وجهش چیه. در وجهش چند احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که ما بگیم آقا وجه این که این آقایون عدول مؤمنین حق دخالت در دفن این میتو دارن، این میت بیولی را، یا حق دخالت در اموال اون یتیم بی سرپرست را دارند، وجه مداخلش چیه؟ بگیم وجه مداخله مؤمنین اینه که صرفاً یک تکلیف وجوبی دارن، یه حکم تکلیفی دارن، این یک وجه هست. یک وجه احتمالی دیگر اینه که بگیم نه، مؤمنینی که قرار است در امر عامی مثل میت بر زمین مانده یا اموال یتیم لا سرپرست بی سرپرست رو کارشو بر عهده بگیرن و متصدی بشن، در واقع یک حکم تکلیفی صرف ندارن، اصلا یک حکم وضعی دارن. حکم وضعیشون چیه؟ مثلا نیابت از حاکم شهر یا وکالت از حاکم شهر یا منصوبن، اصلا نصب شدن. در واقع نایب بودن و منصوب بودن من جانب الحاکم، من جانب امام زمان علیه السلام یک حکم وضعی است، ولی صرف وجوب حفظ اموال یک یتیم یا صرف وجوب تجهیز و تدفین یک میت یک حکم تکلیفیه. مرحوم شیخ میگه ما باید ببینیم که مبنای ما کدوم یکی از این دوتاست. فقیهی که مبناش مبنای اول است که وجه و مبنای دخالت مؤمنین در امر اون یتیم بی سرپرست صرفا یک حکم تکلیفی است، اینجا یه جواب میده به این سوال. فقیهی که مبناش اینه که وجه و مبنای دخالت مؤمنین در امر تجهیز میت و امثال ذلک یک حکم وضعی است، معلومه خب جواب دیگری میده به این سوال. پس این وجه این که مرحوم شیخ تو این مسئله اومده مبنا رو روشن کرده این بوده که ایشون معتقد بوده، حالا هرچند محشین به ایشون ایرادهایی گرفتن اینجا، ولی ایشون معتقد بوده که ما برای حل مسئله جواز مزاحمت یا عدم جواز مزاحمت باید مبنای تصدی و مبنای دخالت مؤمنین رو، عدول مؤمنین رو مشخص کنیم. حالا عبارت کتاب رو نگاه کنیم، میفرماید سمه یعنی عطف القصه علی القصه، عطف یک بحث جدید، وارد یه بحث جدید شدیم. بحث جدید یعنی بحثمون در اعتبار عدالت یا عدم اعتبار عدالت تموم شد، حالا رسیدیم به یک بحث جدید. سمه انه حیث ثبت جواز و تصرف المؤمنین، اگر ثابت شد که مؤمنین تصرفشون جایز است، این جواز بلمن الام ها یعنی ممنوع نیست. حیث و ثبت جواز و تصرف المؤمنین فالظاهر انه علی وجه تکلیف الوجوبی او الندبی، مبنا اینه، لا علی وجه نیابه من الحاکم فزن انکونی علی وجه نصب من الامام، فالظاهر انه علی وجه تکلیف وجوبی ندبی لا علی وجه الحکم الوضعی کن نیابه من حاکم الشرع. به نحو حکم تکلیفی من شیخ میگم، نه به نحو حکم وضعی نیابت از حاکم شهر، تا چه رسد به این که بخوای بگی نصف از جانب امام، که اصلا نمیشه بگی مؤمن نصف از جانب امام دارن. حتی نیابت و در حد وکالت از جانب حاکم شهر هم ندارن برای تصدیگری. پس من شیخ نظرم اینه که ظاهرن اینه که وجه و مبنای تدخل عدول مؤمنین در امر یتیم و صغیر و میت بر زمین مانده مبناش یک حکم تکلیفی، حکم تکلیفی هم شما واجب است که اینجا این کارو انجام بدی، تدفین کنی، نه اینکه شما منصبی دارید، نه اینکه شما حکم وضعی به عنوان منصب دارید، نه چون این چیزی نیست. لا علی وجه نیابت من حاکم شهر، فضلن از این که بخواد اصلا نصب به جانب امام داشته باشه. دوستان زیر نیابت از حاکم شهر و نصب از امام خط بکشید، درستید دو حکم وضعی هم، این دوتا حکم وضعی هستن. خب مرحوم شیخ میگه من مبنای من فقیه به عنوان فقیه در این که چرا مؤمنین میتوانند در این امور تدخل کنند، مبنای من اینه که مؤمنین به مساوی یک حکم تکلیفی میان وسط، نه بیش از این. خب از این مبنا چی میخوای نتیجه بگیری جناب شیخ؟ سوال ما اصلا مبنا نبود، سوال ما این بود که مزاحمت جایز است یا نه. میگه فمجرد، خب حالا اگر یه حکم تکلیفیه بر من واجب است فلان کارو بکنم، بر شما واجب است، اگه من شروع کردم معنیش اینه که شما کمک نکن، شما دخالت نکن، نه. میگه این فقه خیلی حرف فقهی داره. فقه یعنی حالا که لما کانه وجه و تصرف المؤمنین حکمن تکلیفیان محض بدون هیچ حکم وضعی، فمجرد وضع عدل یعنی مؤمن اول عادل اول، یده و علا مال یتیمن لا یوجب من الاخر. صرف این که من اومدم در اختیار گرفتم مال یک یتیم را، این باعث نمیشه که همسایه‌مون نتونه مال اون یتیم رو بفروشه. آقا من اومدم مال این یتیم همسایه‌مون رو در اختیار گرفتم، همسایه اونوریمون یه جا یه معامله خیلی چربی به طولش خورد که میتونه مال این یتیم رو برام که من در اختیار دارم میتونه بفروشه، بفروشه مشتری خیلی خوبیه، به هر حال این یتیم تفلک به نفعش میشه. خب آیا همسایه من با این که من اومدم الان در اختیار گرفتم وضعیت کردم الان مال یتیم آیا میتونه بفروشه؟ میگه هیچ اشکالی نداره، همونطور که بر تو واجب بوده حفظ کنی بر او هم واجبه در مال یتیم من مصلحت اندیشی کنه. لا یوجب من الاخر و مزاحمته بالبیع و نحوه. حالا مثال میزنه میگه ولو نقله به عقد جائز، اگر من همسایه اول این یتیم اومدم در یک عقد جائز این مال یتیم رو فروختم، عقد جائز حالا یا جائزه به اصل شرعه، چون میدونید جواز دو جوره، یا جواز شرعی الاصل یا جواز جعلی الاصل. جواز شرعی الاصل مثل جوازی که در هبه است عقد جائزه، جواز شرعی الاصل مثل جوازی که تا 3 روز در فروش حیوان هست برای مشتری، جواز جواز شرعیه. خود شرع اومده گفته البیان گفته که مشتری حیوان تا 3 روز بالخیار است، اما یه خیاری داریم یه جوازی داریم، جواز مجهوله، یعنی متعاقدن خودشون میان میگن آقا من این خونه رو که فروختم تا یه هفته خیار فسخ داری یا دارم یا داریم، هر دومون این خیار، این هم باز جواز عقل میشه، ولی جواز جعلی الاصل شرعی الاصل نیست، اصلش جعلیه، هرچند شرعی هم هست، شرعی هم گفته المؤمنون عند شروطهم. نمیگیم غلطه که بگیم جواز یکیش جواز شرعیه یکیش جواز جعلیه، نه این غلطه، شرعی الاصل و جعلی الاصل، اونی که اصلش جعلیه اما شرع هم قبولش داره، شرع هر دو رو قبول داره. لذا عبارت شیخ اینه که یه خیار ثابت به اصل شرع داریم، یه خیار ثابت به جعل داریم، اصل شرع یا جعل. خب حالا فرض کنید من فروختم این مال یتیم رو و 3 روز براش حق فسخ گذاشتم، من مال یتیم همسایه رو فروختم به حضرت علی، خیلی به نفعش بوده، قبطه وجود داره، مصلحت وجود داره، همه چی رعایت شده و 3 روز هم حق فسخ گذاشتم، همسایه روبرویمون میدونه که من 3 روز حق فسخ گذاشتم، دید یه مشتری خوبی پیدا شده همون مال این یتیم رو به چند برابر قیمت داره میخره. خب من فروشنده که منم فروش انجام دادم الان نیستم که فسخ کنم، آیا هم من فروختم ولی همسایه روبروی میتونه فسخ کنه؟ فروشو من انجام دادم ولی همسایه روبروی آیا میتونه فسخ کنه یا نمیتونه فسخ کنه؟ این مزاحمت ها، این دخالته، یکی شروع کرده اون یکی ادامه بده، میشه یا نمیشه؟ همون شیخ میگه حالا ما که نبفته بودیم منصب است که بگیم اگر ایشون این منصب رو داره بیدی کسی دیگه این منصب دخالت نکنه، نه یه حکم تکلیفی بوده که آقا واجب است همون به فکر این یتیم باشیم، اون به فکرش بوده فروخته، اگر الان فسخ رو از طرفش تو هم به فکرش باش من فسخ کن بفروش به یکی دیگه به چند برابر قیمت برای اون یتیم بینوا. پس لو نقله به عقد جائز فوجد الاخر المصلحت فستردادهی. اگر این آقا نقلش کند در یک عقد جائز، منظورش از عقد جائز اعم از جائز به شرعه یا جائز به خیاره، یعنی جواز حکمی و جواز خیاری. ما دو نوع جواز داریم، جواز حکمی، جوازی که در همه وجود داره، حکم شرعه، جواز حقی که جوازی که حق متعاقدینه. این جوازی که اینجا میگه عمه. اگه داره گفته عقد جائز، بعد اومده عقد خیاری رو مثال زده، عقد خیاری عقد جائزه، منتها جوازش جواز حقیه، جواز حکمی نیست. انشاءالله اول خیارات میخونید. پس جاز الفسخ اذا کان الخیار ثابتا اصل شرع. اگر خیار خیار شرعی باشه، شرعی الاصل باشه، مثل خیار حیوان، خیار حیوان من اسب به ارث رسیده برای یتیم همسایه اونو دیروز فروختم 10 میلیون تومان، ببخشید یه اسب براش خریدم 10 میلیون تومان، مشتری خیار داره در اسب، یه اسب خریدم برای یتیم همسایه‌مون 10 میلیون تومان و امروز همسایه روبروی دیده که همون اسب و نمونهش رو میشده به 5 میلیون تومان براش بخری، اون میاد فصل میکنه، اون میاد فصل کنه این اسب رو پس میده براش یه اسب جدید میخره. و این از این. پس اگر خیار به جهل شارع باشد، میتونه من میتونم فروخته باشم، من میتونم معامله انجام داده باشم، همسایه اون یکیمون بیاد فسخ کنه، این میشه. اما اگر خیار جهلی باشه، یعنی خیار شرط باشه، خیاری باشه که توافقی باشه، به توافق متعاقدین برمیگرده، اگر اون باشه میگه 3 حالت داره، یعنی بستگی داره که خیار چجوری جعل شده، طرفین چجوریش خیار رو شرط کردن. 3 حالت ایشون میگه که البته 4 حالته، 3 حالت داره. خیاری که مجهول است یا مجهول لصغیر است، یعنی من وقتی که این خانه به ارث رسیده برای این یتیم را داشتم براش میفروختم، شرط کردم که تا 1 هفته این صغیر حق فسخ داره. این 1 حالت قرارداد. ممکنه حالت دوم قرارداد این باشه که خانه این یتیم را من فروختم به تو آقای زید، ولی تا 1 هفته هر ولیی از اولیای این یتیم میتونن فسخ کنن. تو حالت قبل تو بودم صغیر میتونه فسخ کنه، تو حالت دوم میگم ولیه صغیر میتواند فسخ کنه. تو حالت سوم چی؟ تو حالت سوم تو قرارداد نوشته شده من این خانه یتیم همسایه من را به توی زید فروختم به شرط آن که خود من عاقد تا 1 هفته حق فسخ داشته باشم. دوستان میدونید تو حالت آخر آیا من عاقد، من عقد انجام دادم، خونه یتیم همسایه‌ام رو فروختم 1 هفته حق فسخ قرار دادم، حالا آیا تو این فرضی که شرط خیار گذاشتم، ولی شرط خیار برای خود عاقد گذاشتم، آیا همسایه روبرویمون میتونه بیاد فسخ کنه؟ نه، چون اصلا خیار مال اون نیست. اما تو دو حالت قبل که گفته بودیم صغیر میتواند فسخ کنه، اون فسخ صغیر رو از دی اولیاش دیگه، حالا تو اولیام چه من چه اون، اگه صغیر میتواند فسخ کند، کار صغیر رو همونطوری که بر من واجب است پشت خالت کنم، بر همسایه روبروی هم واجب است پشت خالت کنم. اگه گفته بودیم بر ولیش، خب ولیش اون ولی منم ولیه. لذا مرحوم شیخ میفرماید لو نقله به عقد جائز فوجد الاخر المصلحت فاسترداده جاز الفسخ اذا كان الخيار ثابتا به اصل شرع مثل خيار حیوان او به جعله ما، یعنی به جعل متعاقدین، منتها مع جعله الصغير او مطلق ولیه. جعله الصغير حالت اول او مطلق ولیه ای حالت دوم من غیر تخصیص الخیار من غیر تخصیص الخیار بل آقه بدون آن که خیار به کی تخصیص داده باشن به آقه تخصیص داده باشن. این رو بنویسید که اگر خیار رو به آقه تخصیص داده بودن لو اختص الخیار المجهول بالآقد لا یجوز الفسخ من جانب مؤمن آخر لا یجوز لمؤمن آخر الفسخ. اون نمیتونه فسخ کنه. خب پس دوستان جواز الفسخ اذا کان الخيار صفتن به اصل شهر مثل خيار حیوان. حالا تو خيار حیوان چرا جایزه؟ چون در خيار حیوان خداوند اینو برای خود اون یتیم قرار داده دیگه. اصل مال این یتیمه، این یتیم هم میتونه فسخ کنه. حالا این یتیم میتونه فسخ کنه، کار فسخشو همونطور که بر من جایز است انجام بدم، بر همسایه هم جایز است انجام بده. و اما لو اراد بیعه من شخص وعرضه لذلك جاز لغيره بيعه من الآخر ما المصلحة وإن كان في يد الأول. خب حالا مثال بعد، مثال بعد اینه که اگر این یتیم یک مالی داره که در اختیار منه، منم اومدم عرضه للبیع، تعریض للبیع کردم، تعریض للبیع کردم، یعنی اطلاعی دادم که آقا میخوام بفروشمش برای این یتیم، اما همسایه روبرویمون تو همین زمانی که من تعریض للبیع کردم یه مشتری چسبناک پیدا کرد و فروختش، آیا میتونه این کارو بکنه؟ بله میتونه. لو اراده، یعنی مؤمن اول، لو اراده یه مؤمن همسایه اول، بیعه من شخص عرضه لذلک، تعریض دل بیه کرده، صحبت کردن با هم دیگه، مشتری آماده شده اما هنوز عقد نشده، جاز لغیرهی به اومن یه نفره دیگه مال مصلحت و امکان فی یاد الاول، اگرچه ملک در نزد همون مؤمن اوله، یعنی من همسایه نزدیکتر بودم، اموال این یتیم رو در اختیار گرفتم، ولی اون آقا میتونه بفروشه، چون فروش منوط به در اختیار بودن نیست، همسایه روبروی میتونه بفروشه، بعد هم یادم میاد من فروختم به اون قیمت بالاتری، بیا خونه رو اقباض کن و بده جمله. فالظاهر ان حکم عدول المؤمنین لا یزید ان حکم الاب بل جد من حیث جواز تصرر کل من هم ولم تصرف آخر. حکم عدول مؤمنین مثل همون حکم اب و جد است، از حیث اینکه هر دوشون میتونن تصرف کنن مادامی که اون یکی تصرف نکرده باشه. این درباره عدول مؤمنی. اما درباره فقیه، درباره حاکم شهر، حاکم شهر یه فقیه میتونه برای فقیه بعدی مزاحمت ایجاد کنه، دخالت کنه یا نمیتونه؟ حالا این سوال رو مطرح میکنیم، یکی برمون میشه میگه آقا شه رضوان الله علیه شما که اصلا باید به ولایت نبودی برای فقیه، حالا مزاحمت دیگه چیه؟ وقتی فقیه ولایت نداره مزاحمت یعنی چی؟ مزاحمت این فقیه برای اون؟ میگه آقا اینجوری نگی، من لااقل ولایت اذنی که قبول کردم، ولایت اذنی یعنی فقیه باید اذن بده که این میت بی سرپرست بر زمین مانده را چجوری نماز بخونن، کی نماز بخونه، چجوری دفن کنن، با چه کیفیت دفن کنن، کجا دفن کنن، کی دفن کنن، به اذن نیاز داره. حالا اگر یه فقیه یه اذن داد، یه فقیه دیگه اومد اذن مخالف داد، این میشه یا نمیشه؟ این میشه تصد مزاحمت فقیهی برای فقیه دیگر. در جلد پنجم مکاسب صفحه 144 یک مورد از مزاحمت فقیه با فقیه دیگر اومده که ایشون قبول کرده، گفته چشکاری نداره، اینا میتونن مزاحمت ایجاد کنن برای هم دیگه.
خود خودتون انشالله بعدا مراجعه کنید. صفحه 144 جلد 5. اما خب اینجا مبناشو داره روشن میکنه. مرحوم شیخ میگه اینم بخوایم جواب بدیم مثل همون سوال بالاست. چطور اونجا گفتیم باید فقیه مبناشو مشخص کنه که وجه تصرف عدول مؤمنین در امور عامه چیه؟ هر وجه یه نتیجه میده. اینجا هم همینه. اینجا هم شما باید ببینید که دلیلی که به اون دلیل استناد کردی و ولایت فقیه رو اثبات کردی اون دلیل چی بوده؟ طبق دلیلت حرف بزنی. طبق دلیلت. دو تا دلیل خودش مثال بزنه. میگه فقیهی که استناد کرده به عمل حوادث الواقع فرج و الاروات حادث نا میتونه مزاحمت رو جایز بدونه، مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر. اما فقیهی که استناد کرده به اینی جعلت و علیکم حاکمن به اون استناد کرده، اون فقیه نمیتونه قبول کنه که فقیهی مزاحم کار فقیه دیگر شود، فقیهی مزاحم دخالت فقیه دیگر شود. پس ببینید دوستان، سوال و جواب. سوال اینه شمای شیخ رضوان الله علیه که قائل هستی آقای شیخ به ولایت اذنی فقیه، آیا یک فقیه میتونه در اذن دادن مزاحم فقیه دیگری که کارو شروع کرده بود بشود؟ این فقیه اذن داده بود که فقیه تا میت تا دو روز میشه تأخیر انداخت برای دفنش، فقیه بعدی بیاد بگه گفته که گفته زود برای دفنش کنی، آیا میشه اینو گفت یا نمیشه؟ میفرماید که و اما حکام الشرع فهل هم کذلک؟ آیا حاکم الشرع هم همینه؟ مثلا مثال میزنه فلو عین فقیه من یصلی علی المیت الذی لا ولی له او من یلی امواله او وضع الید علی مال یتیمن فهل یجوز للآخر مزاحمته ام لا؟ اگر تعیین کرد، تعیین کرد یعنی اذن داد، ولایت اذنی همینه دیگه، قرار شد فقیه خودش متصدی نشه، فقیه اذن بده. لو عینه یعنی فقیه ولایت اذنیشو اعمال کرد، فقیه تعیین کرد من یصلی علی المیت رو، میت بی ولی رو، او من یلی امواله، یا تعیین کرد کسی رو که متولی و متصدی اموال اون میت بشه، او وضع الید علی مال یتیمه، یعنی تعیین کرد کسی را که وضعیت کند علی مال یتیم. این وضع هم عطف به اون یلی هست، او من یلی امواله او وضع الید علی مال یتیمه. پس دقت کنید، فقیه تعیین کرده است من یصلی علی المیت را، یا من یلی اموال را، یا من وضع ید علی مال یتیم را. فقیه این کاری کرده، وضع رو بر یلی عطف میکنیم و وضع رو بر اون فلو عینه عطف نمیکنیم اول، چون اصلا فقیه مداخله خودش قرار طبق مبنای شیخ نکنه، فقط اذن بده. خب فهل یجوز للآخر مزاحمته، بنویسید مزاحمته ای به تعیین شخص آخر، به تقصیر به تعیین شخص آخر ام لا. پس سوال اینه، اگر فقیه دخالت یک کاری رو شروع کرد، تدخل در یک امری رو شروع کرد، فقیه دیگری میتواند دخالت کند یا نمیتواند؟ الا دیگه هم بقی ان یقال. اما جواب من شخص به این سوال چیه؟ میگه این استند نافی ولایت الفقیه الا مثل توقیع المتقدم جاز المزاحمه قبل وقوع التصرف اللازم. مزاحمت قبل از انجام تصرف لازم جایزه. تصرف غیر لازم چی؟ تصرف غیر لازم که میشه به همش بزنی، بعدش هم جایزه. تصرف لازم قبلش جایزه، اما تصرف جائز مثل اینکه اون فروخته حالا میخوام بریم بگیم نفروشید، فقیه گفته بفروشید، ما میخوام فقیه گفته با حق فسخ، ما میخوام بگیم فسخ کنیم، این اول با حق فسخ
موافق بودیم فسخشو اعمال کنیم. پس اگر به مثل توقی بنویسید، یعنی روایت عمل حوادث الواقع فرج و الان روایت حدیثنا، اگر به امثال توقی استناد کرده باشید باید بگید جایزه. صفحه بعد رو نگاه کنید، می‌فرماید و اما لوستندنا فی ذلک الی عمومات نیابت. نمی‌دونید مثل انی جلد و علیکم حاکمن، مثل انی جلد و علیکم حاکمن و ان فعل الفقیه که فعل الامام، و نتیجه رسیدیم که فعل فقیه مانند فعل امام است، و نظره که نظره الذی لا یجوز التعدی عنه حالا لا من حیث فلان 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 فلان، پایینا میگه فالظاهر عدم و جواز مزاحمت الفقیه الذی دخل فی امر و زید و لب بنا علی فلان فلان. پس خلاصه این که مرحوم شیخ میگه به این سوال بخوایم جواب بدیم باید مستند رواییمون رو در ولایت فقیه اول مشخص کنیم. کسانی که مستند رواییشون در ولایت فقیه روایت توقیع عمل حوادث الواقع فرج اوه، اونا میتونن اجازه بدن فقیهی مزاحم فقیه دیگر شوند. یعنی فقیه اول گفته مال یتیم رو بفروشید از عقد جایز با خیار فسق، فقیه دوم اومده مال خیار کرده، گفته مال خیار ارز داده که مال خیار اصلا. خب چرا کسانی که به این روایت استناد میکنن چرا جایزه است؟ اگه جایزه است لعنه که این روایت فرموده شما رجوع کنید، مردم رجوع کنن، روایت اصلا مخاطبش فقیه نبوده. در واقع روایت به مردم گفته که شما میتونید، بلکه باید وقتی میخواید یه میتی رو دفن کنید به فقیه مراجعه کنید ازش اجازه بگیرید بر جمله روایت حدیث نو فرج او الی روات حدیث نام. حالا که روایت به من مخاطب، به مخاطبش عامه مردم هست، مؤمنین هست، لما کان الامر بالارجاء متوجهون للعوام النهی عن المزاحمه ایضا متوجهون الیهم. اگر امر متوجه اوناست به اونا گفته شما مراجعه کنی، نهی از مزاحمت هم متوجه هموناست، به همونام شارع فرموده، حالا با دلیل عقل فرض کنید فرموده اون وقتی به یه فقیه مراجعه کردی برای یه کاری شروع شد دیگه در ادامهش به یه فقیه دیگه مراجعه نکن، مزاحمت به وجود تو نیار. اما حکام چی؟ فقها چی؟ دیگه فقها که کسی بهشون چیز نمون. فقیه اگر این آقا اومد با من چی کار کنم باید جواب بده، چه فقیه قبلی چیزی گفته باشد چه فقیه قبلی چیزی نگفته باشد. پس ببینید دقت کنید، ایشون میگه فعل امر فرج او الی روات حدیثنا متوجه مردم است، متوجه مؤمنین است. مؤمنین باید چیکار کنن؟ این مؤمنین هم که باید رجوع کنن. نهی از مزاحمت هم مال اوناست، پس فقیه نهی از مزاحمت نداره. حالا که فقیه نهی از مزاحمت نداره، اگر یه مؤمن اومد من گفت آقای من یه تو ما رو هم دفع کنیم چه کار کنیم، من میگیرم نظر خودمونم و من سریع دفع کنیم، ولو اینکه فقیه قدیگری قبلا دیروز بهش گفته باشه آقا من یه تو یه هفته نگه داری بعد دفع میشه. لذا عبارت ببینید لأن المخاطب به وجوه ارجاء الامور الى الحکام هم العوام،
چون که مخاطبی که بهش گفتن واجب است ارجاع امور کنی به فقها عوام، فنهی عن المزاحمه اختص به، وقتی امر متوجه اوناست نهی است از امر متوجه اوناست. و اما الحکام فکل منهم حجت امرت امام الانسان الا یجب الا واحد منهم ارجاع الامر الحادث الى الاخر، لازم نیست حتما اگر کسی ما به من گفت آقا این میت تو چی کار کنیم اول بپرسم ببینم فقیه همسایه‌مون چیزی دربارش گفته یا نگفته. نه لازم نیست. الا یجب الا واحد منهم ارجاع الامر الحادث الى الاخر فیجوز له مباشرته، پس فقیه میتونه دخالت کنه و این کان الاخر دخل فیه و یزایده علیه، اگرچه فقیه دیگری قبلا دخالت کرده دیروز و اوزار در اختیار گرفته و زیاده در اختیار گرفته. و حال کل منهم حال کل من الاب و الجد، بنابراین این دو تا فقیه مانند ابو جد هستند. فی ان نافذ تصرف الصابر، تصرف نفر اول نافذ است ولا عبرت به دخول الاخر فی مقدمات ذلك و بنائه الا ما یغی تصرف الاخر، به هیچ اعتباری هم نیست به اینکه نفر دوم در مقدمات این تصرف دخالت کرده و شروع کرده، بنائه یعنی شروع کرده، بنا رو گذاشته برای یک تصرف مغایر. مثال میزنه کما لا یجوز و کما یجوز و احد الحاکمین تصد المرافعه قبل حکم الاخر و این حضر المترافعان عنده، اصلا جایز است برای این فقیه که به پرونده به دادرسی رسیدگی کنه. مرافعه رو تصدی کنه منتها قبل حکم الاخر، مادامی که فقیه قبلی هنوز حکمو نداده، اگرچه حاضر شدن پیشش، رفتن پیشش، شکایتشون مطرح کردن، متهم مورد دفاعشو کرده، طرفین مدارک و شواهدشون هم آوردن، اما هنوز حکم نداده. پس مادامی که اون کارو نهایی نکرده باشه فقیه دوم میتونه دخالت، اما اگر اون کارو نهایی کرد حکم صادر کرد دیگه به فقیه دوم مربوط، اما لا استناد نباشه ان شاء الله.